اون جزایری که با هم مناقشه دارن، مثلا بحث سیاسی خیلی زیادی دارن. به نظر من این داور لهستانی بوسنیا شاید گزینه خوبی باشه، شاید داور استرالیاییمون به حال فوانی هم قضاوتی باشه که از اروپا و آمریکا نذارن، یعنی بیان از یه قاره دیگه بذارن. یه داور آفریقایی هم بود، اونم تا اینجا قضاوت‌های خیلی خوبی داشت. اون داورم به نظر من میتونه کاندید قضاوت این بازی باشه، بازی حساسی هم حتما خواهد شد.
و اگر بخواید کار قضاوت داوران رو تو این دوره جام جهانی به قول معروف دید کلی داشته باشید، چطور پیش بینی کردید ارزیابیتون؟
به هر حال اینم همه دوستان و شنوندگان باید بدونن فیفا برای داوری این جام جهانی هزینه‌های بسیاری کرده. به هر حال تعداد فراوان دوربین، آموزش‌های بسیار زیاد، انتخاب داور رو توی پروسه 4 ساله و انتظار داره بهترین داوری انجام شه. به غیر از 4-5 بازی و بازی فرانسه و پاراگوئه، بازی همین این بازی همین دیشب که برگزار شد هر انگلستان نروژ، 3-4 تا بازی حرف و حدیث داشتیم، اما در مجموع این صدومین بازی بود. ما 100 تا بازی شاید 5 تا بازی داشتیم که به هر حال اتفاقات و اشتباهاتی رو رخ داد، اما در مجموع قضاوت‌ها خوب بود. در حال با وجود تکنولوژی انتظارم همینه که اشتباهات بیاد پایین، اشتباهات کمتر شده بود نسبت به جام جهانی.
آقا چه کنیم که ما انشالله دورهای بعدی داور داشته باشیم؟ آقای اکبریان از آقای
من راستی صحبت‌های کارشناس رو عبدیتونم گوش کردم، خیلی جامع و کامل بود. من متاسفانه ما جام جهانی بعدی هم تا جایی که اطلاع داریم داوری از ایران نخواهیم داشت.
چرا؟
به علت اینکه داورانی که میخوان برای جام جهانی بعدی از الان سلکت شدن، دورهای کلاس‌های به قول معروف پیش نیازشون رو دارن، میرن تحت نظرن و شرط سنیشون مناسبه. الان به حال نفر اول یا دوم لیست ما شاید به جام جهانی بعدی از نظر سنی هم نرسن. ما متاسفانه یه مقدار از بحث جام جهانی و داوری جهانی عقب افتادیم به علل مختلف. الان تو آسیا شما الان داور اردنی رو دیدید، داور
ازبکستانی، قطری،
یعنی واقعا اردن خیلی برای ما زشته که داوری از اردن تو جام جهانی است، اما ما با این قدمت و این سابقه و این امکاناتی که داریم ما داور نداریم. خیلی عقب افتادیم و واقعا یه زمان زیادی میخواد که اینا ریشه‌ای بررسی کنیم. ما متاسفانه قطعا به نظرم تو جام جهانی بعدی هم داور نخواهیم داشت. امیدواریم که یه چاره بیاندیشن، این به قول معروف نکات دیگه‌ای که به هر حال تو فدراسیون باید بازنگریشه.
یکیش هم این بحث
داوران خیلی به نظر من میتونه مهم باشه، انتخاب و بازنگریش.
خیلی ممنونم که رکو سری فرمودید جناب اکبریان، و واقعا نیازه داوری‌های ما حالا چه در دیگه برتر که فکر می‌کنم آقا با این قوانین جدید کار سخت‌تر هم بشه برای داوران ما، و امیدواریم درس‌های خوبی از این جام جهانی گرفته باشند و انشالله هر چه زودتر شاهد این باشیم که داوران ما هم بازی‌های بزرگ بین‌المللی رو سود بزنن، در جام جهانی حضور داشته باشند همون گونه که در قبل داشتیم، و باز هم شاهد درخشش داورانمون باشیم دیگه بر شکل در رویدادهای بین‌المللی در بازی‌های مختلف آسیایی جهانی.
ممنون از شما دوستان که پیگیر به قول معروف جام جهانی، پیگیر داوری، و واقعا این مسائل به هر حال فوتبال ما هم هست و ممنونم که شما پیگیرید. امیدوارم فدراسیون به داوری هم نگاه ویژه‌ای داشته باشه.
بسیار سپاسگزارم، امیدواریم که این گونه باشه و شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
ممنون از لطفت.
خدا نگهدار.
میدونی تفاوت جذاب پیشبینی جام جهانی بستنی پاندا در کجاست؟ حتی با ثبت فقط یک پیشبینی چه درست و چه نادرست، و تا آخرین روز جام جهانی فرصت شرکت در قرعه کشی بزرگ خودروی شاسی بلنده توکا رو داری. علاوه بر این میتونید در پیشبینی ها امتیاز هم بگیرید تا از جوایز 50، 100 یا 200 میلیون تومانی بهره مند بشید. پس همین الان سایت بستنی پاندا رو جستجو کنید و برنده این قرعه کشی بزرگ باشید. جام جهانی با پاندا.
در جام جهانی 1994 آمریکا، هلند با دیک ادوکات و با تلفیقی از نسل قبلی آژاکس و نسل جدید آن امیدوار بود که به همه بدبیاری‌های قبلی خودش پایان دهد. آنها با هدایت ادوکات در گروه F با عربستان سعودی، بلژیک و مراکش هم گروه بودند. آنها بالاتر از عربستان و با 6 امتیاز و به علت تفاضل گل به عنوان صدرنشین از گروه خود صعود کردند. در یک هشتم نهایی با گل‌های برکم و یونگ با 2 گل ایرلند را شکست دادند. برد آنها یعنی تقابل با پرافتخارترین تیم دنیا یعنی برزیل. سلساو با هدایت کارلوس آلبرتو پریرا در مرحله گروهی با صعود به عنوان تیم صدرنشین به تیم سوم گروه A یعنی آمریکا به رقابت کرد. گل ببتو در این بازی آنها را به تقابل با هلند رساند. بازی در تاریخ 10 جولای 1994 مصادف با 19 تیر ماه 1373 در ورزشگاه دالاس و به قضاوت رودریگو بادیای کاستاریکایی برگزار می‌شد. برزیل با ستارگانی نظیر مازینیو، دونگا، آلدایر، برانکو، ببتو و روماریوی آماده به این بازی آمده بود و هلند هم ادگوی، رونالد کومان، فرانک رایکارد و دنیس برکمپ را در ترکیب داشت. نیمه اول بازی به جز شوت خطرناک ماورو سیلوا چیزی نداشت. ضربه هافبک برزیلی از بالای دروازه به بیرون رفت و این نیمه با تساوی بدون گل به پایان رسید. نیمه دوم این بازی اما یکی از زیباترین نیمه های تاریخ جام جهانی بود. در دقیقه 52 زوج ببتو و روماریو با همکاری یکدیگر چهارمین گل روماریو در پنجمین بازی تورنمنت را ساخت تا برزیل جلو بیفتد. ببتو گل دوم بازی را خودش در دقیقه 62 به ثمر رساند. تعلل یان ووترز مقابل خط حمله ترسناک برزیل باعث شد ببتو با ادگوی تک به تک شود و با جا گذاشتن دروازه‌بان هلندی گل دوم بازی را به ثمر برساند. هلند برای به حداقل رساندن اختلاف به 2 دقیقه زمان نیاز داشت. حرکت دنیس برکم درون محوطه جریمه باعث شد با تافارل تک به تک بشود و دروازه‌بان برزیل مقابل ضربه برکم ناکام ماند و بازی 2-1 شد. هلند در شرایطی که برکم اعتقاد به خطای پنالتی داشت صاحب ضربه کورنر شد و ارسال از سمت چپ باعث شد آرون وینتر جلوتر از کلودیو تافارل توپ ارسالی را قطع کند و بازی را به تساوی بکشاند. در شرایطی که دو تیم آماده وقت‌های اضافی می شدند برزیل در میانه زمین صاحب یک خطا شد. برانکو که پاس گل دوم را به ببتو داده بود پشت توپ ایستاد و با یک ضربه بی‌نقص دروازه ادگوی را برای سومین بار در دقیقه 81 باز کرد تا تیم کارلوس آلبرتو پریرا از صد یکی از تیم‌های آماده جام عبور کند و به نیمه نهایی برسد.
خب خیلی ممنونم. اما ارتباطم برقرار هست با یکی از خبرنگاران خوب ورزشی فوتبال کشورمون جناب آقای مشتبه رجب‌زاده عزیز. مشتبه جان سلام عرض ادب و احترام، خیلی خوش آمدی به جانیست سوم.
من سلام عرض ادب دارم خدمت شما جناب سری و تمام شنوندگان عزیز برنامه جام سوم و همکاران عزیزم در اتاق فرمان در خدمتتون هستم.
ارادتمندم. آقای رجب‌زاده، شب گذشته دو بازی دیگه از یک چهارم نهایی برگزار شد، فرانسه اسپانیا، آرژانتین و انگلیس، و دوست داریم از نگاه یک خبرنگار ورزشی که معمولا به حال فوتبالی نگاه خاصی دارن، حالا از آنچه که در جام جهانی دیدید، حذف بزرگان فوتبال، تیم‌های ملی، ستاره‌های نامدار، تا به آنچه که امروز در جام جهانی دیدید، خوشحال میشیم بشنویم از زبان شما.
خواهش می‌کنم. من ابتدا جام جهانی اینجوری تعریف کنم، از تصور خودم و تعریف خودم، جام جهانی حالا درست میگم جام شگفتی هاست و جاییه که بالاخره شگفتی ها اتفاق میفته، رخ میده، اما من میگم جغرافیا رنگ میبازه توی جام جهانی و تمام تیم ها میان حرفایی برای گفتن دارن. دیدیم که امسال توی جام جهانی 2026 حالا همه صحبت اینو میکنن که کیفر چجوری اومد بالا و واقعا شگفتی ساز شد. از طرف دیگه دیدیم که اسطورهای مثل نیمار، مثل رونالدو چجوری ناکام بودن و حذف شدن و خداحافظی تلخه کریستیانو رونالدو بله. و همچنین اتفاقی واسه نیمار افتاد با برزیل. همه تصور نمی‌کردن که جناب سجی برزیل حداقل تا فینال نهایی از فینال بالا بیاد. برزیلی که با ببتو یک زمانی رویای ما بود، هر کسی توی جام جهانی بالاخره یک رویایی داره توی ذهنش از تیمایی که واسه خودش می‌سازه و برزیل هم به این همین صورت بود. جای خالی ایتالیا رو همه دارن هم حس می‌کنن با هر شکلی انگیزه چند این دوره ایتالیا بالا نیومده. اما خب دیدیم که آرژانتین و مسی چجوری اومدن بالا فرانسه با این باقه چجوری اومدن بالا انگلیس به همین صورت اسپانیا و تصور این هم میشد به الاخره این چهار تیم جز حالا به قول فرمان شما تیم که رنکینگ اول فیفا هستن به این صورت به مرحله پایانی راه پیدا بکنن و شگفت انگیزه واقعا. من فقط یک حسرت خورده هم از بازی دیشب بود واسه هالند که داشت رقابت میکرد با دیگر گلزنان حالا حاضر
مسی امباپه
مسی و حالا بالاخره اون گریه های به قول دوستان فهمیدن گریه های هالند و خب ما دیدیم هیچ وقت نهیده بودیم اون نگاه مهربون شاید درسته پچه قول نوروژی هات اما به نظر من لیاقت اینو داشتن که اینجا بالا بن اما همین از الاخره اصلا به دل خیلی ها میذاره و یک از یک طرف هم خب میدم دیگه سورا دوباره متولد میشن همیزی به گذاری کردیم. من یه تاسف هم بکنم افتاده و باسه تیم ملی کشور خودمون که خب بالاخره چجوری هست شدیم
بله.
انشاءالله که دوستان درس بگیرن از خب درست آره دوستان نمیپذیرن این موضوع رو اما شما دیدید جناب اسدی الان عربستان حل شد رئیس فدراسیون فوتبال پاسخ و استعفا داد سرمربیشون هنگر سرمربی تیم ملی کره جنوبی اکثر تیمایی که حذف شدن
آخر نفرشون هم سنگال بود دیگه پاپتیا سرمربی سنگال
درسته درود بر شما سنگال اومد حذف شد دیگه ما باید بپذیریم جام جهانی جای عبرت گرفتن از بالاخره که اساس این تجربیات میرن باز دوباره برمیگردن هیچ کس نمیاد فوتبال خودشو در این سطح بذاره کنار دیگه سرمربیگری نکنه ما هم بیام از این قضیه درس بگیریم بپذیریم نه که بیام تو برنامه‌های ورزشی بشینیم دوستان دستیاران قبلی نمیدن مشاورینشون بیان آقا تازه تعریف و تمجید هم بکنه و هیچ کس هم پاسخگو نباشه و خیلی خوب مسائل دیگه اتفاق گفته و دوستان میگن چرا ما داور نداریم در جامعه
بله تو اینم یه نکته خیلی مهمه
دقیقاً در چند دوره خب وقتی که ما پذیرش نمی کنیم اشتباهات خودمون رو وقتی که ما میایم اینجوری داورون رو دیگه خوبی رو مثلا داریم داریم که الان چند دوره از کشورهای دیگه الان دارن میرن خب پذیرش میشن در جام جهانی الان به عنوان فرنده هر اون خب داره فینال جام جهانی رو از میخواد سود بزنه خب واقعا افتخارش واسه ما سر خب حسرتش بده نمی باید بمونه که از کشورهای دیگه باید ایشون حالا چی ببرن چرا ما نباید داور داشته باشیم چرا مثلا الان آقای موعود بنیادی فرض به عنوان اولین داور است دوستان پرورش دادن شما چرا استادیوم سال الان حتی بالا هم نمیان و حتی در خود لیگ برتر هم داریم میبینیم که قضاوتای نفسانی دادن
الان اکبریار اشاره کرد که حتی ما دوره بعدی هم متاسفانه داوری نخواهیم داشت این حالا امیدوارم آقای دانیال مرادی رئیس دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال اگر توضیحی دارن در این خصوص حتما ارائه بکنن ما هم اینجا هستیم آنتن زنده رسانه ملی ببینیم کجای کار اشتباه انجام شده که با همچنان باید حسرت داورانم رو بخوریم از حضور در رقابت‌های مهم بین المللی. آقا مشتاق اگر بخوای بهترین صحنه‌ای که تو جام جهانی تا به اینجا دیدی بهش اشاره بکنی برات به یاد ماندنی بوده حالا چه حضور ستاره‌ها چه گل‌های زیبایی که به ثمر رسیده نمی‌دونم گریه ایرلینگ هالند لبخند نمیدونم لیونل مسی کدوم صحنه بوده که خیلی برای جذاب بوده حتی بازی تیم ملی کدوم صحنه کدوم در واقع اتفاق برات خیلی جذاب بود؟
من یکی حالا برمیست گریه هالند بود چون واقعا حالا از نگاه خود شخصی من از نظر شخصی میدارم عنوان میکنم گریه هالند بود چون بالاخره واقعا استقبال من داشته با تیم ملی نروژ بالا اومد جلوی گلزنان داشت رقابت میکرد و بازیکن با اخلاقی هم بود و یکی میگه که فضای مجازی من دیدم یک گلر تیم تازه بالدی که بالاخره توی جام جهانی بود با 2000 تا فالوور یه هوی در
دروازه‌بان کیپ ورد
اصلا دروازه‌بان کیپ ورد بعد اومد به این صورت دروازه‌بان 43 ساله‌ای که با 2000 فالوور به 1 میلیون خورده در
21 میلیون خورده هم دنبال کننده رسید
واقعا این از قشنگی‌های جام است واسه میگن جام شگفتی است تمام مسائل تمام تلخی‌ها لبخندها گریه‌ها و تمام چیزایی که باید در یک فوتبال شما ببینید اینجاست که میگن جغرافیا رنگ می‌بازه واقعا معنای واقعی ایران من برای خودم معنا کردم
این افسایش تیم جذاب بود به نظرت کیفیت بازی‌ها
از یک لحاظ آره من حالا نقدی ندارم به این قضیه حالا به قول فرمایش دوستان دارم شما فرمودید که بالاخره خب حالا آقای اینفانتینی میاد این حالا بحث مالی خود سرسای منفعت طلبانه فیفا رو در نظر میگیرن اما این فرصتی هم از واسه تیمایی مثل خب الان ببینید هم خودم که
بالاخره
احسن بعد دور در شما میان با این کشور ناشناخته ای که میان واقعا استعداد میان دارن میان چجوری میان بالا جلوی چی گل های بزرگ جهان آرژانتین مسی میان و اونجوری با میسن بازی میکنن و چجوری خودشون نشون میدن، فرصتی هست اینا میان تیمای باشگاهی پیشنهادی دارن بالاخره دیده میشن، خیلی بالاخره به نظر من حالا از یک لحاظی خوب هست، ولی دوستان فرمودن دیگه این زیادم خیلی نباید بشه، مثلا آسیا الان 9 تا تیم 8 تا تیم دیگه به قول فهم شما فهمیدید چی میگه، فکر میکنم هند هم دیگه حالا دوره بعدی بیان دارن یا دوره مقدماتی هستن کلا بردارن. من داشتم
بگم فقط کدام تیم ها اگه بخواد 64 تیم بشه واقعا به اونجا میرسیم که فقط بازی بذارن بگن این تیم ها نمیتونن بیان جام جهانی، همه حضور دارند الا این تیم هایی که حالا نتونستن به قول معروف نتایج لازم رو به دست بیارن. اگه بنا باشه حالا البته فقط آقای اینفانتینو هم اشاره کرده ممکنه بی سی اون هم به خاطر 100مین سال برگزاری رقابت های جام جهانی ممکنه جام جهانی به 64 تیم افزایش پیدا بکنه و البته شاید هم حالا این خب کیفیت بازی ها رو که دیدند و جذابیت بازی ها این مدعیان آقای گلی آقا مشتاق چقدر جذاب بود، یعنی تو یه دوره جام جهانی الان تا همین جای جام به نیمه نهایی رسیدیم مسی و امباپه با 8 گل به دنبال اونها، ارلینگ هالندی که دیگه حذف شد 7 گله بود، حالا جود بیلینگام و هری کین 6 گلن، فوق العاده جذابه.
دقیقاً در یک خط موازی آره چون دارن جلو میرن و چجوری با هم دیگه اون میزنن میگن، یعنی واقعا این رقابت چقدر رقابت قشنگ سالم رقابت جذابیه که عرض کردم واقعا تا مرحله آخر دارم میگم. من فکر میکنم آره از خط عنوان بکنم پیش بینی خودم
آره میخواستم اینو بپرسم
خواهش میکنم، من فکر میکنم آرژانتین فرانسه رو من پای فینال بعد ببینیم بودم،
یعنی تکرار 2022
تکرار 2022 احسن بر شما و قهرمانم اگه بخوایم حالا نظر بگیریم من آرژانتین رو
یه نکته هم اشاره بکنم، آقای مشتاق رجب زاده پیشبینیاش معمولا دقیق بوده، حالا چه در حین اجرای برنامه برای من معمولا حالا تو سامان پیامکی ما 3306 یا حتی در خط تلفن همراه من لطف میکنن و میفرستن مثل خیلی از شنوندگان عزیز معمولا دقیق بوده. آخرینش که گلزن آرام گفتی بازی اسپانیا بلژیک بود درسته؟
نه فرانسه بود که
عثمان دمبله و کیلیان امباپه دو بر سه مراکش رو شکست داد. آفرین
مراکش رو
شکست دادن. آره الان فرانسه اسپانیا رو حالا یه پیش بینی گل زنان
من آرژانتین اسپانیا متوجه نشدم،
فرانسه اسپانیا نیمه نهایی و آرژانتین انگلیس دوست دارم با گل زنان میشم پیش بینی بکنم.
سخت من فکر میکنم بازم همون چیزو من دارم همون نظر دارم بازی فرانسه رو میزنه گلاشم همون دمبله و امباپه همون دو هیچ. آره
همون دو هیچ اسپانیا رو بزنه از اون طرف آرژانتین انگلیس.
آرژانتین انگلیس هم 2-1 میشه به نظر من مسی، چون ببینید آیه اسدی الان وضعیت این جدول گلزنات این که حالا من دارم میگم نکه میفهم ببین فقط حالا این تبدیل مسی بحث این آقای گلی هم هستش
بله. بالاخره این بهترین بازیکن جام آقای گلی جام
بله اشتیاق گل زدن اینا دارن بالاخره میشه روی هم کاغذ هم برمی صورت هستش که حالا پاسوب مسی خرج بشه خط بشه و این شوق این باشه که بالاخره قطعا باید بین امباپه و مسی یک نفر آقای گلی رو اینجا دست بگیره دیگه.
خودت فکر میکنی کدوم تیم قهرمان و کدام یک آقای گل میشن؟
من مسی رو بیشتر شانس شد میگیرم و آرژانتین رو قهرمان رو
آرژانتین قهرمان و لیونل مسی هم عنوان آقای گلی.
آره آرژانتین فرانسه فینال میرن بعد من میرم انگلیس اسپانیا حالا دیگه قطعا برگزار میکنم و بازی آرژانتین انگلیس هم آرژانتین انگلیس 2-1 من فکر میکنم با گل مسی و از اونورم
جود بلینگام یا هری کین.
هری کین رو من اشاره داشتم فکر میکردم به این قضیه هری کین رو من فکر میکنم آره چون بالاخره بازی دو جذابیت از بین اینا فکر میکنم آره 2-1 آرژانتین انگلیس بازیشون با این
بسیار سپاسگزارم. خیلی ممنونم مشتاق رجب‌زاده عزیز، ارادتمندم، خوشحال شدم با شما گفتگو کردم، اگر نکته‌ای نیست شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
خواهش می‌کنم جناب، بندم خیلی خوشحال شدم، خیلی سپاسگزارم از شما، برنامه خوبتون واقعا جادر تشکر کنم و خسته نباشید به شما و تمام همکاران.
ارادتمندم، سپاس و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
سلام، من جواد ترکم و اینجا غایبان بزرگ جام جهانی 2026. سرخو گیراسی شکارچی ناکام، تو قصه های قدیمی میگن بعضی شکارچی ها اونقدر مهارت دارن که رد شکار رو از روی یه شاخی شکسته هم پیدا میکنن، اونقدر صبورن که ساعتها کمین میکنن و اونقدر دقیقن که وقتی لحظه میرسه هیچ فرصتی رو از دست نمیدن. اما هیچ کس از شکارچی حرف نمیزنه که تیرش به هدف میخوره ولی هیچ وقت به طعمه بزرگ نمیرسه. قصه امروز ما درباره مردیه که دروازه ها رو یکی یکی فتح کرد، اما وقتی بزرگترین جشن فوتبال دنیا برپا شد جایی برای اون و سرزمینش وجود نداشت. سرها گیراسی از اون دست ستاره ها نیست که از نوجوانی تیتر روزنامه ها بشن. ریشه‌هاش برمیگرده به گینه، سرزمینی تو غرب آفریقا که سالهاست عاشق فوتباله اما کمتر فرصت کرده خودش رو توی بزرگترین صحنه دنیا نشون بده. گیراسی اما تو فرانسه بزرگ شد. مثل خیلی از بچه‌ای که با یه توپ و هزار تا آرزو روزاشونو میگذرونن، مسیرش پر از پیچ و خم بود. از تیمی به تیم دیگه رفت، بارها مجبور شد خودش رو ثابت کنه و بارها از نو شروع کرد، اما یه ویژگی داشت که هیچ وقت ازش جدا نشد: غریزه گلزنی. انگار بعضی از مهاجما قبل از بقیه میفهمن توپ کجا قراره فرود بیاد، قبل از بقیه خطر رو حس میکنن. گیراسی هم از همون جنس بود، مهاجمی که بوی گل رو از فاصله های دور تشخیص میداد. سالهای اوجش وقتی از راه رسیدن که خیلی ها فکر میکردن زمان درخششش گذشته، اما فوتبال بعضی وقتها زیباترین غافلگیریاش رو دیر رو میکنه. تو آلمان ناگهان همه درباره سرها گیراسی صحبت میکردن، گلها یکی یکی از راه رسیدن و اسمش بین بهترین گلزنهای فوتبال اروپا قرار گرفت. فصلی رو پشت سر گذاشت که بیشتر از 20 گل تو لیگ آلمان به ثمر رسوند و بعدتر تو لیگ قهرمانان اروپا هم نشون داد که جلوی بزرگترین تیم‌ها هم هیچ ترسی نداره. هر توپی که وارد محوطه جریمه میشد انگار شکار تازه‌ای براش بود. مدافعا میدویدن، دروازه‌بانا آماده میشدن، اما خیلی وقتا پایان قصه همون چیزی بود که شکارچی میخواست. حالا دیگه گینه یه ستاره داشت، ستاره‌ای که میتونست رویای یه ملت رو زنده کنه. جام جهانی برای کشورهایی مثل گینه بیشتر شبیه صعود از کوهی بلند و سنگلاخه. هر مرحله انتخابی نبردی تازه است، هر مسابقه جنگی برای زنده نگه داشتن امید. گیراسی هر چی داشت گذاشت، گل زد، جنگید و مردم کشورش رو برای رویای حضور تو جام جهانی امیدوار کرد. اما بعضی آرزوها فقط با درخشش یه ستاره به دست نمیان. وقتی رقابت‌های انتخابی به پایان رسید، گینه باز هم بیرون از فهرست مسافرای جام جهانی وایساده بود. شاید تلخی ماجرا همین باشه، اینکه بهترین روزهای فوتبالی تو از راه برسه، همه درباره تو حرف بزنن، همه از گلات بگن، اما بزرگترین صحنه فوتبال جهان همچنان دور از دسترس بمونه. احتمالا سالها بعد مردم گینه از نسلی حرف بزنن که میخواست تاریخو عوض کنه، نسلی که سرهو گیراسی تو قلب اون وایساده بود، مردی که هر مسابقه رو مثل شکار دنبال میکرد و هر گلو مثل پیروزی جشن میگرفت. اما تا امروز قصه اون قصه شکارچیه که به همه هدفای نزدیکش رسید جز بزرگتریناش، و این همون جاییه که رویای ناتمام شکل میگیره، جایی بین هیاهوی ورزشگاه و سکوت پس از هست، جایی که سرها گیراسی این شکارچی بیرحم دروازه ها هنوز به شکار بزرگ دور از دسترسی نگاه میکنه که اسمش جام جهانیه.
خب بازم بریم سراغ پیام‌ها. شما شنوندگان عزیز 16 و 23 دقیقه با افتخار همراه شما هستیم. گفتن 0935 0142، کاش به جای اضافه کردن تیم‌ها هر دو سال یک بار جام جهانی برگزار می‌شد. اینم یه نکته یه من البته خودم خیلی بهش فکر کردم، واقعا 4 سال یک بار شاید خیلی زمان طولانی باشه، اما از اون طرفم اگر خب هر دو سال یک بار برگزار بشه شاید اون جذابیت دیگه از بین بره، یعنی اون صبر و اون آتشی که برای آغاز رقابت‌های جام جهانی داریم، 4 سال صبر می‌کنیم تا این رویداد مهم فوتبالی، یا شاید بگم حتی بالاتر از المپیک، مهمترین رویداد ورزشی دنیا برگزار بشه، وقتی دیگه هر دو سال یک بار بشه شاید اون مزه‌اش هم از بین بره. عرض کردم دیگه اون انتظاره خیلی جذاب نیست. برشک نظرات متفاوته. خیلی ممنونم که با برنامه خودتون همراه هستید. اما دیگر شنونده عزیزمون هم آقای عباس ابراهیم‌پور و جواد عبدی از لنگرود همیشگی شنونده همیشگی ما هستن، خیلی ممنونم. گفتن فرانسه ان شاءالله قهرمان جام جهانی میشه و ممنونیم از برنامه خوبتون. ما ممنونیم از شما که شنونده ما هستید. آقای یدالله سلیمی از سبزوار روستای فسنگور، اگر درست خونده باشم، گفتن آرژانتین، اسپانیا، فرانسه و انگلیس به ترتیب چهار تیم اول تا چهارم هستن. آقای حجت حقیقی عزیز از تبریز گفتن آرژانتین، اسپانیا، فرانسه، انگلیس به ترتیب اول تا چهارم میشن. دوست خوبه اون هم خانم یا آقای افراشته از شیراز گفتن آقای اسدی، آقای مرادی یک شبه چگونه رئیس کمیته داوران شده؟ از سابقه تجربه داوریشون هم اگر بگید ممنون میشم. ببینید آقای دانیال مرادی رئیس دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال هستن، رئیس کمیته داوران جناب آقای اسماعیل سفیری هستن. اینو من توضیح بدم خدمت شما که در واقع آقای مرادی به عنوان رئیس دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال دارن انجام وظیفه میکنند. خیلی ممنونم که همراه هستید. یاسر امیری از امیرآباد ایزد شهر گفته من از سوائل خزر با شما هستم، فرانسه قهرمان میشه، انگلیس دوم، آرژانتین سوم، دیگه تیم چهارم رو نگفتن. یونس خانگیر از گرگان گفتن اسپانیا قهرمان میشه، آرژانتین دوم، انگلیس سوم و فرانسه چهارم. اینم جالب بود. آقای داوود عبدی از اسلام شهر هم برای ما پیام فرستادن و گفتن آرژانتین قهرمان میشه. آها گلزن فرانسوی هم جوز فونتن بود، دم شما گرم که 13 تا گل زده و تو یه دوره با استاد بالی زده داشتیم صحبت میکردیم. خیلی ممنونم آقای داوود عبدی عزیز. همه شما شنوندگان، داوود کمانی عزیزم از خمین گفتن فرانسه آرژانتین دیدار نهایی رو برگزار میکنند. اما دیگر شنونده عزیز هم باز آقای زمانی از ساری گفتن آقای اسدی اشکال کار کجاست؟ یک روز هم تیم ملی ایران شگفتی ساز جام جهانی باشه، مگه تیمای دیگر چیکار میکنن که اینقدر پیشرفت میکنن؟ اینا یه نکته بسیار قابل توجه. جلال رجبی از کبود چشمه گفتن شنونده برنامه خوب عصرانه، البته باعث افتخار هست که الان با ما همراه هستید، با برنامه جام 23 هستیم آقای جلال رجبی عزیز. برنامه عصرانه هم البته امروز ما فکر میکنم والیبال نشسته داریم، پخش نمیشه هر روز، بله ساعت 17 پخش میشه. باعث افتخار که به برنامه ما هم پیام دادید، همکاران خوبمون برنامه رو اجرا میکنند. عبدالله اورنقی از شهرک راهن گفتن اسپانیا قهرمان میشه، حالا میبینید. خیلی ممنونم، ما منتظر هستیم که ببینیم این اتفاق رخ میده یا خیر. آقای رضا پایمرد گفتن سلام، با دستی آسیب دیده برنامه‌تون رو میشنوم. آقا رضا خیلی ممنونم، امیدوارم که هر چه زودتر دستتون سلامتی کامل رو پیدا بکنه. البته مهم گوش شماست که سلامت کامل هست و برنامه ما رو میشنوید. امیدوارم که دست و پا و دلتون همیشه سلامت باشه، شاداب باشه، دلتون گرم باشه در کنار سایر از خانواده محترمتون. باعث افتخار که شنونده ما هستید.
بعد از جام اگه بخوایم از ماراکانازو حرف بزنیم، فقط با فینال و یک جام طرف نیستیم، با این نقطه عطف تاریخی طرفیم که مسیر فوتبال اوروگوئه رو برای سالها عوض کرد. اوروگوئه توی جام جهانی 1950 توی ماراکانا برزیل میزبان شکست داد و یه قهرمانی ساخت که هنوزم یکی از بزرگترین شگفتی‌های تاریخ فوتباله. اما قصه از اونجای جذاب میشه که ببینیم بعد از اون گله چه بلایی سر اون تیم اومد. اوروگوئه بعد از 1950 هنوزم تیمی معتبر و ترسناک بود. ستونای اصلی اون نسل مثل عبدالیو وارلا، خوان آلبرتو شیافینو و آلسیدس گیجیا هویت تیم رو ساخته بودن. تیمی که هم از نظر ذهنی سخت جون بود، هم از نظر تاکتیکی منظم. تو جام جهانی 1954 اوروگوئه هنوز خودش رو به عنوان یک قدرت جهانی نشون داد و تا مقام چهارم بالا رفت. اما همونجا یه نشونه مهم دیده شد. این تیم هنوز بزرگ بود، ولی دیگه اون حاله شکست ناپذیری 1950 رو نداشت. نقطه عطف تلختر جام جهانی 1958 بود. اوروگوئه به عنوان مدافع عنوان قهرمانی نتونست حتی به مرحله نهایی برسه و از صعود باز موند. این اتفاق فقط یه ناکامی ورزشی نبود، یه ضربه روانی و نمادین بود. تیمی که 4 سال قبل بر فراز دنیا ایستاده بود، حالا باید از دور تماشا میکرد. از اون به بعد ماراکانازو تبدیل شد به یه سایه سنگین، افتخاری که هم الهام بخش بود هم فشار می آورد. هر نسل جدیدی که می اومد ناخواسته با اون تیم افسانه‌ای مقایسه می شد. توی سالهای بعد خیلی از ستاره های 1950 از اوروگوئه جدا شدن یا توی سطح ملی کمرنگ شدن. بعضی ها مثل شیافینو به فوتبال باشگاهی اروپا رفتن و بعضی ها مثل گیجیا هم مسیر خودشونو توی سطح حرفه‌ای ادامه دادن. اما اون پیوستگی تیمی که اوروگوئه رو قهرمان کرده بود کم کم از هم باز شد. اوروگوئه دیگه اون ماشین منسجم دهه 1950 نبود. بیشتر به تیمی تبدیل شد که هویت تاریخی عظیمش از توان فعلیش بزرگتر بود. با این حال داستان اوروگوئه بعد از 1950 فقط داستان سقوط نیست. این تیم بعدها دوباره